دوران امامت حضرت عسکری علیه السلام در میان ائمه معصومین علیه السلام یکی از سخت‌ترین دوران‌های امامت هست. محدودیت شدیدی که امام عسکری صلوات الله علیه در سامرا داره، تا حدی که برخی معتقدن به ظاهر امام مشرف به حج نشده، در باطن که عالم وجود در ید قدرتشونه، اما در ظاهر شرایط طوریه که امام از سامرا خارج نشده. و این محدودیت ها، این حصر که در سامرا وجود داره و از زمان حضرت هادی علیه السلام هم شروع شده، یکی از مهمترین دلائلش پی بردن به وجود نازنین صاحب الزمان هست. حتی امروزی که امام به شهادت رسید، در خانه حضرت جستجو می کردن و دنبال امام زمان می گشتن و کسی جز خواص و افرادی که نزدیک به اهل بیت بودن از ولادت صاحب الزمان مطلع نبودن. امام عسکری علیه السلام فرمودن مثل ولادت فرزندم مثل ولادت موسی بن عمران هست. تا شبی که حضرت به دنیا می آمد، حضرت نرجس مثل یک زن عادی بود، هیچ اثری از بارداری و وضع هم در جسم مبارکشون نبود. این محدودیت، این حصری که در سامر راه هست، خب باعث شده حضرت کرسی درس نداشته باشه، به راحتی با شیعیان در ارتباط نباشه، که هم شیعه یاد بگیره و عادت کنه به مرتبط بودن با امامی که حضوراً به محضرش نمیرسه و آماده بشه برای غیبت حضرت حجت، و هم این که در این دوران سخت و این محدودیت شدید بتونه ارتباطش رو مستمر با امام حفظ کنه. لذا حضرت عسکری علیه السلام چند کار مهم در دوران امامت کوتاهشون انجام دادن. یکی از کارهایی که حضرت انجام دادن مراسلات علمیه، نامه هایی که حضرت نوشتن و یا به امام نامه نوشته شده حضرت پاسخ داده. سوالات علمی بوده، شبهات بوده، مسائل مطرح اجتماعی بوده، با امام مکاتبه میکنن، امام هم مشروع مفصل پاسخ میده و در منابع معتبر شیعه این مکاتبات وجود داره، مثل بحث مفصلی که حضرت در باب توحید دارن در کتاب توحید مرحوم صدوق آمده. یه شخصی به نام سهیل ابن زیاد به امام نامه نوشت و در مورد توحید صحبت کرد، سوال کرد، حضرت مشروع در باب توحید سخن گفتن و شبهات رو پاسخ دادن، حضور امام نرسیده، اما حضرت در قالب نامه اون چه که باید بیان فرمود. کار دومی که حضرت انجام دادن یک شبکه وسیع ارتباطی در سراسر بلاد اسلامی است از شاگردان و نمایندگانشون. مرحوم طوسی در کتاب رجال اسم 99 نفر رو ذکر میکنه که اینها مستقیما از امام روایت نقل کردن بدون واسطه، مثل احمد ابن ابراهیم، احمد ابن اسحاق قمی، سعد ابن عبدالله اشعری، فضل ابن شازان، علی ابن جعفر، عثمان ابن سعید. امام این اصحاب رو به طور متخصص و مرجع تربیت کرد و بعد فرمود به شهرها و بلاد مختلف برن. که اگر شیعه به راحتی با امام در ارتباط نیست، اما در هر نقطه از بلاد اسلامی که اراده کنه بتونه با نماینده امام ارتباط برقرار کنه. لذا در همین ایران خودمون، در نیشابور و شرق ایران، ابراهیم ابن عبده، در مرکز ایران قم احمد ابن اسحاق، در جنوب ایران و منطقه خوزستان ابراهیم ابن محزیار، در جنوب عراق و بصره عثمان ابن سعید، اینها را حضرت تعیین کرد، فرمود در اینجا قرار بگیرید و نماینده خودشون معرفی کردند. مردم با این نمایندگان، با این اصحاب ارتباط برقرار می‌کردند و اون چه که بنا بود از جانب امام بهشون می‌رسید. سومین اقدامی هم که حضرت عسکری صلوات الله علیه انجام میدن، مسائل و دستگیری هایی است که به صورت مستقیم و رو در رو انجام شده در موارد متعدد. هدایتگری است که امام مستقیم و در ارتباط رو در رو با افراد انجام داده. خب این مسئله مهمی است در بحث امامت که ائمه معصومین علیهم السلام مهمترین وظیفه شون در امامت هدایتگریه و همه امور، همه مسائل محورش این هدایتگریه. شما تو زیارت جامعه هم میخونید السلام علی الائمه الهدى و مصابیح الدجا، سلام بر شما امامان راهنما و چراغهای امت در تاریکی زلالت. قرآن هم میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امام آمده در میان ما برای هدایتگری، برای دستگیری. خب این هدایتگری متوقف که نمیشه، با همه محدودیت ها، با همه مسائل و مشکلاتی که هست، به هر طریق ممکن صورت میگیره. لذا امام عسکری علیه السلام یک زمانی با رفتارشون و سیره و روششون، یک زمانی با گفتگو و مناظراتشون، یک زمانی با آیات قرآن، یک زمانی با موعظه و نصیحت از کسانی که به انحراف کشیده شدند و از مسیر درست خارج شدند دستگیری کرد. انحراف هم آقا گاهی اوقات انحراف اعتقادیه، گاهی اوقات انحراف اخلاقیه، گاهی اوقات امام دستگیری کرده در مسائل اقتصادی و معیشتی. نکته مهم این هست که حضرت عسکری علیه السلام به شیعه یاد میده که نسبت به دیگران و افراد جامعت، چه از لحاظ اعتقاد و باور، چه از لحاظ اقتصاد، چه از لحاظ مسائل اجتماعی، چه از نظر اخلاقی، بی تفاوت نباش. یکی از مهمترین و بزرگترین آسیب‌های امروز جامعه دینی ما همینه که ما سرمون به کار خودمون گرمه. اگر یه جایی هم مشکلی، مسئلهی ببینیم، میگیم که سری که درد نمیکنه دستمال بهش نمیبنده. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کسی رو تو گور خودش میخوابونه. با این مثالهایی که میزنیم شونه از زیر بار مسئولیت خالی میکنیم، در حالی که از نظر ائمه معصومین علیهم السلام المؤمنون کالجسد الواحد، بنی آدم اعضای یکدیگرن. نمیتونی بگی مسلمونم شیعم و نسبت به سایرین در جامعت بی تفاوت باشی. به اندازه توانت، بضاعتی که داری، در هر بخشی سعی کنی در اصلاح، سعی کنی در آگاه کردن، در دستگیری و نجات دادن دیگر. اهل بیت از زمین خوردن دیگران خوشحال نمی شدن، بلکه تمام تلاششون این بوده که دست افتاده ای رو بگیرن. ولو دشمنشونه، اما تلاش میکنن بلکه این دشمن و مبغض محب بشه، تو مسیر بیاد، اصلاح بشه، هدایت بشه. امام عسکری علیه السلام این روششه، این مبناشه. و در بسیاری از موارد امام وقتی قدم برمیداره و اقدام میکنه باعث هدایت و نجات. حالا یک زمانی حضرت دستگیری کرده با عرصبت به حضور شما جلوگیری از یک فساد و انحراف، یعقوب ابن اسحاق کندی فیلسوف مشهور اون زمان در عراق بود. این یه وقتی به ذهنش زد یک کتابی بنویسه تناقضات قرآن رو جمع کنه. قرآن رو میخون و از نظرش مثلا این آیه با فلان آیه در سوره دیگه متناقض بود. امروز هم یه عده همین رو شبهه میکنن، مخصوصا در طیف جوان خیلی زیاده، که میگه آقا ما قرآن خوندیم میبینیم این آیه با اون آیه سازگاری نداره، حرف همو نقض میکنه و قرآن رو زیر سوال میخواد ببره. قبل از ما و این پدیده هایی که الان به وجود بیاد این مسائل بوده. این فیلسوف بزرگی بود و با اون علمی که داشت آمد تناقضات قرآن رو جمع کنه. خب معلومه کتاب کتاب باطلیه، اما همین عنوان میشد ام الفساد، میشد باعث شبهه و تردید در میان مردم. یه وقتی یکی از شاگردانش اومد خدمت امام عسکری علیه السلام، آبش فرمودن کسی بین شما نیست که بخواد جلوی این انحراف رو بگیره. عرض کرد آقا ما شاگردیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود این کاری که میگم انجام بده، برو باهاش انس بگیر، وقتی مأنوس شدی ازش یه سوال بپرس، بگو ممکنه خداوندی که این آیات رو نازل کرده معنا و مقصودی غیر از اونی که تو فهمیدی در نظر گرفته باشه؟ تو قرآن رو میخونی و تصورت اینه که مقصود از آیه اینه، بعد کنار آیه دیگه میذاری میگی خب اینا با هم متناقضه، ولی ممکنه خداوند یه منظور دیگه ای داشته باشه، یه معنای دیگه ای اراده کرده باشه که تناقض هم نباشه. میگه من به امر امام برگشتم بعد از یه مدتی که باهاش انس گرفتم. یه شبی بهش گفتم یعقوب ابن اسحاق، تو که تناقضات قرآن رو جمع میکنی ممکنه خداوند منظوری غیر از اونی که تو فهمیدی اراده کرده باشه؟ یه فکری کرد و حرفتو تکرار کن. گفتم میگم ممکنه خداوند یه معنا و مفهوم دیگری رو در نظر داشته باشه. گفت این حرفو کی یادت داده؟ گفتم حرف خودمه. گفت نه، این حرف برای دهان تو نیست، این جمله غرق در نوره، کلامکم نور و امرکم رشد. گفتم این فرمایش حسن ابن علی علیه السلامه. تا این جمله را گفتم سرشو تکون داد، گفت بله، فتکون و واضعا لغیر معانی، ممکنه خداوند معنا و مقصودی غیر از اونی که ما فهمیدیم اراده کرده باشه، بر این مبنا در قرآن هیچ تناقضی وجود نداره، ما اشتباه فهمیدیم. بلند شد تمام اون چی که نوشته بود رو ریخت تو آتیش، گفت در ضلالت و گمراهی بودم، به دست امام عسکری علیه السلام هدایت شد. امام باهاش مناظره نکرده، بحث نکرده، به یک جمله، به یک پیغام، با یک سوال از انحرافی که درش بود نجات شد. در خیلی از موارد سخن نگفته، با عملش، با رفتارش باعث هدایت شد. یکی از نکات مهمی که ما باید بهش عمل کنیم و به این خصلت مهم تو زندگی هامون برسیم اینه که آقا ما زیاد بحث میکنیم، زیاد گفتگو میکنیم، بسیاری از مواقع هم این گفتگو و بحث ما به جدل کشیده میشه و طرف مقابلمونو وقتی نمیتونیم قانع کنیم تکفیرش هم میکنیم، در حالی که اگر به جای بحث و جدل ما به اون چه که دم میزنیم و معتقدیم عمل کنیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ما در خیلی از موارد بلندگوییم، اهل شعاریم، اما اون چه که میگیم بیان میکنیم تو زندگی های خودمون بهش عمل نمیکنیم. روی منبر خوب حرف میزنیم، دم از اهل بیت میزنیم، اما پایین منبر بهش عمل نمیکنیم. تو هیئت دم میزنیم که ما هیئتی هستیم، گریه کنیم، سینه زنیم، اما بیرون هیئت اینجور رفتار نمی کنی. امام صادق صلوات الله علیه حجت رو بر ما تمام کرده. حضرت فرمودن لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. فرمود شیعه ما نیست اون کسی که به زبان دم از ما میزنه، یا حسین یا علی یا صاحب الزمان، اما وقتی نگاه میکنی به زندگیش، کسب و کارش، خلوتش، روابطش، اثری از اطاعت ما نمیبینی، دقیقا خلاف ما عمل میکنه. اما این شیعه ما نیست، ادعا داره اما به اثبات نرسونده. در خانه امام هشتم رو زدن تو همین خراسان، اواسط در رو باز کرد، سلام کردن، گفت و علیکم السلام، من انتم، شما کی هستید؟ یه کسی الان به من شما بگه آقا شما کی هستید؟ ما چی میگیم؟ ما شیعه امیرالمؤمنینیم، گریه کن امام حسینیم، منتظر امام زمانیم. این تعاریف رو از خودمون داریم. من انتم، گفتن ما شیعیان امیرالمؤمنینیم. اومد خدمت امام عرض کرد آقا یه عده ای اومدن به دیدن شما، میگن ما شیعیان امیرالمؤمنینیم. امام رؤوف، آقایی که در خانش به روی همه باز هست، یه وقتی هم اینطور میشه، فرمود اواسط در رو ببن، روشون نده. برای ما هم تو زندگی زیاد پیش میاد، میگه آقا پول دارم، وقت دارم، دلمم میخواد برم زیارت، اما نمیشه. اصطلاحا میگیم آقا نطلبیده، میخواییم بریم هیئت، میخواییم بریم روزه، نمیشه. یا گاهی اوقات مشرف میشیم میبینیم اون حالی رو که باید تو زیارت نداریم، اون عشقی رو که دفعه قبل داشتیم الان نداریم. چرا به اینجا میرسیم؟ این قاعده کلی است که روایات به ما یاد میده. اعمال ما اثر بر احوال ما میذاره. اگر بنا باشه من و شما حال خوبی محضر امام در مجلس اهل بیت داشته باشیم، لازمش اینه که کار خوبی انجام داده باشیم. مراقب چشمم بودم، مراقب زبانم بودم، با این پایی که اومدم در جایی که محل نزول ملائکه خداست مراقب بودم هر جایی نرم. منی که میخوام با امام مرتبط بشم، حواسم بوده رابطه حرام نداشته باشم. این مسئله مهمیه. اعمال ما اثر بر احوال ما میگذاره. 60 روز، 2 ماه در خانه حضرت رو زدن. بعد از 2 ماه وقتی خدمت امام رسیدن گریه می کردن، عرض کردن آقا ما چه کردیم که ما رو نپذیرفتید؟ حضرت فرمود شما دروغ گفتید. آقا چه دروغی گفتیم؟ ما شما رو ندیدیم. حضرت فرمودن روزی که در خونه من رو زدید گفتید ما شیعیان امیرالمؤمنینیم. ادعایی داشتید که بزرگ بود و من هرچی تو زندگی شما نگاه کردم اثری از اطاعت و پیروی نسبت به امیرالمؤمنین ندیدم. عرض کردن آقا به خدا ما شما رو دوست داریم. حضرت فرمود این درسته، محب مایی، اما این محبت و دوستید به اندازه ای نیست که از ما اطاعت و پیروی کنی. بعد حضرت فرمودن حیفه که در این مرحله بمونید، سعی کنید از این مرحله محبت یه درجه بالاتر برید. تو زیارت عاشورا میخونیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، از مرحله محبت به مرحله معیت و همراهی با امام برسی. اونم نه فصلی، نه مقطعی، نه دو ماه محرم و سفر، نه تو روزه و هیئت. همه عمرم دنیا و آخرت با ابا عبدالله الحسین، همه عمرم در مسیر ولایت ائمه معصومین علیهم السلام. 69 روز در رکاب بودیم، در مسیر بودیم، در راه اهل بیت بودیم. اما از امروز امام حسینمون تمام نشه، این دو ماه اندی بشه مقدمه‌ای برای اینکه ما ثابت در خانه اهل بیت بمونیم. ما دو ماه شب و روز دم از ابی عبدالله زدیم که یه عمر بگیم یا حسین، یه عمر با حسین علیه السلام باشیم، نه اینکه خداحافظی کنیم تا سال دیگه. دو ماه حرمت نگه داشتم، دو ماه مراقب چشمم بودم، مراقب زبانم بودم، دو ماه گناه، خطا، حرام رو از زندگیم به حرمت ابی عبدالله گذاشتم کنار. حالا حرمت حسین نگه داشتن یعنی از اینجا به بعد پای کار ابی عبدالله بیستی، از اینجا به بعد این خوبی، این پاکی رو حفظ کنیم. خراب بودیم، از امروز به بعد آباد باشیم. بد بودیم، از امروز به بعد در خانه ابی عبدالله عاقبت به خیر باشیم. این مهمه، این مطرحه، این مسئله است. امام عسکری علیه السلام یه مدتی در زندان به سر برده. زندانبان حضرت یه شخصی به نام صالح ابن وسیف، یه عده‌ای از بنی عباس لعنت الله علیهم آمدن سراغ همین صالح ابن وسیف، گفتن حالا که یک فرصت و موقعیت این چنینی نصیبت شده، تا میتونی به امام سخت بگیر، حضرت رو مورد آزار و شکنجه نستجیر و بالله قرار بده. تا این حرف رو زدن گفت من چه کنم، من دو نفر از پسترین و بیرحمترین افرادم رو بر امام عسکری علیه السلام مأمور کردم، کلامی امام با اونها سخن نگفته، اما وقتی نگاه کردن به حال امام، به عبادت و بندگی امام، به خضوع و خشوعش در برابر خدا، حالا همون دو نفر به مرحله‌ای رسیدند که از عابدترین و زاهدترین افراد زمان شده. امام سخنی نگفته، رفتار امام، رابطش با خدا، خضوع و خشوعش یک چنین تحول عظیمی رو ایجاد کرده که دو نفر در نهایت قساوتن، اما به وجود امام به این مرحله از عبودیت و بندگی میرسن. یک زمانی هم امام مقابل انحراف اعتقادی میایسته که گمان میکنه اعتقاد و باورش درسته، صحیحه، و امام این اعتقاد رو اصلاح میکنه. شما ببینید یه شخصی مثل حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم محضر دو امام رسیده، یکی آقا جواد الائمه علیه السلام و بعد هم خدمت حضرت هادی صلوات الله علیه. عبدالعظیم حسنی که خودش فقیه، از اهل بیت، محدث، مورد تأیید اهل بیت هست، وقتی خدمت دو امام میرسه اولین کاری که میکنه عرض میکنه یا ابن رسول الله، من اعتقاد و باورم رو خدمت شما ارائه بدم، شما ببینید به اون چه که من معتقد هستم درسته یا غلط. چون انسان گاهی اوقات به یه مسئله معتقده و بر مبنای اون اعتقادش عمل میکنه، بعد میبینه غلط، فکر میکنه درسته اما غلطه، در مسیر صوابه اما در راه خطاست. لذا ما آقا نیاز داریم گاهی اوقات باورمون، اعتقادمون رو مرور کنیم پیش یک فقیه، پیش یک عالم، پیش یک دینشناس حقیقی، اونم نه هر کسی، باور و اعتقادمون رو بیان کنیم. اگر دچار اشکال هست اصلاح کنیم. امام در دو جهت، هم در مقابل کسانی که در پیروی از اهل بیت سستی کردن و هم در برابر کسانی که در پیروی از اهل بیت از مسیر درست خارج شدن، ایستاده و این اعتقاد و باور رو اصلاح کرده. این دو نمونه رو عرض کنم و عرضم تمام. ادریس ابن زیاد میگه من در زمره قالیان بودم، یعنی معتقد بودم که اهل بیت در مقامی هستن که خدان مقام الوهیت براشون در نظر گرفته بودم، به این رتبه، به این مقام. من این فرمایش امام باقر علیه السلام رو این چند روزه زیاد گفتم، آقا ببینید معیار و ملاک ما اهل بیتن و فرمایش امام میتونه گرهگشای خیلی از مسائل باشه، راه رو به ما درست نشون میدن. امام باقر صلوات الله علیه در یک جمله فرمودن نزلونا عن الربوبیه، ما خدا نیستیم، ما رو در مقام الوهیت و خدایی قرار ندید و شما تصورتون اینه، ما بر این باوریم که بالاترین مقام و رتبه در این عالم بندگی خداست، هیچ کسی نمیتونه به جایگاه و منزلتی مثل ما برسه که خدا رو اونطوری که باید و شاید بندگی کنه و اطاعت کنه، هیچ کسی، حتی ملائک، که ملائکه پرورش یافته مکتب اهل بیت. به مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کردن یا امیر المؤمنین شما قبل از نزولتون در این عالم کجا بودید و به چه کاری مشغول بودید؟ حضرت فرمودن حول عرش الهی به تعلیم ملائکه الهی مشغول بودم، جبرئیل امین رو در توحید و بندگی خدا تعلیم می دادم. یه فرمایش خود امامه، نازل شدیم در این عالم برای هدایت و دستگیری از شما. بندگی و اطاعت خدا بالاترین رتبه، درجه و مرحله است. فرمود ما خدا نیستیم، نزلون عن الربوبیه، ما را از مقام الوهیت بیارید پایین، خارج کنید. و قولوا فینا ما شئتم، بعد از اون هر چه در مورد ما بگید دون شأن ماست، کم گفتید، هر چه بگید کم گفتید، هر چه در فضائل ما، در عظمت ما، در جایگاه و شخصیت ما سخن بگید، باز هم اونطوری که باید و شاید نتونستید مقام ما رو وصف کنید. لذا شما تو زیارت جامعه ده ها صفت از ائمه معصومین علیهم السلام از لسان حجت خدا میخونید، اما آخرش یه دعا میکنی و اسألک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و به حقهم، خدایا باز هم به ما معرفت بده نسبت به وجودشون، نسبت به مقامشون، ما بشناسیم. ما هنوز به اون رتبه نرسیدیم که بخوایم مقام و جایگاه اهل بیت رو درک کنیم. ادریس ابن زیاد میگه من در زمره قالیان بودم، اومدم سامرا به زیارت امام، روی سکوی نزدیک منزل امام نشسته بودم، چشمم گرم شد، خوابم برد، یه مرتبه شنیدم که حضرت منو صدا میزن. چشمامو که باز کردم، چشمم به جمال نورانی امام افتاد، از جا بلند شدم، سلام کردم، حضرت دو تا آیه قرآن خون، بل عباد مکرمون، سوره انبیاس، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حضرت با این دو تا آیه به من متوجه کردن، منو راهنمایی کردن که ما هر چه باشیم بنده ایم، بل عباد مکرمون، بر قول خدا هم سبقت نمیگیریم، مطیعیم. و هم به امره یعملون، به اون چه که خداوند امر میکند عمل میکنیم. و المستقرین فی امر الله، منی که جز قالیان بودم برگشتم در مسیر اطاعت و پیروی و تشیع اهل بیت ثابت شدم. یک زمانی هم افرادی هم که سستی کردن، امام اینها رو هم اصلاح کرده. علی ابن عاصم کوفی، قبل از اینکه نمونه رو عرض کنم، رسید خدمت امام، عرض کرد آقا من توانم و از دست دادم، نمیتونم شمشیر به دست بگیرم و از شما دفاع کنم، کاری که بلدم اینه که محبت و ارادتم رو به شما همه جا بیان میکنم و از دشمنانتونم اعلام براءت میکنم، اونها رو لعن میکنم. حضرت فرمودن علی ابن عاصم، هر زمانی که زبان به لعن دشمنان ما باز کردی، خدا صدای لعن تو رو به گوش تمام ملائکه میرسونه و تمام ملائکه برای تویی که از دشمنان ما اعلام براءت کردی سلام و درود میفرست. حالا یه شخصی رسیده خدمت امام، در محبت قوغاست اما در براءت لنگ میزنه، مثل این اوضاع و احوالی که ما خیلی از خیلی ها سراغ داریم. میگه آقا ما ارادت داریم به اهل بیت، ولی حالا چه کار داریم لعن کنیم؟ آقا فهمم چیز خوبی، آخه لعن با سب فرق میکنه، سب ناسزاست اما لعن تقاضای دوری از رحمت خداست، خودش یه نوع دعاست. شما تو همین زیارت عاشورا مگه نمیگید اللهم لعن؟ لعن که میکنی قبلش اللهم میگی دیگه، این دعاست، دعا و درخواست برای دوری از رحمت خداست. 41 آیه در قرآن ما داریم که اینا درش لعنه، نمیشه این کار کرد. که این براءت جزء ارکان دینه، شما در اکثر زیارات میخونید، اصلا احادیث و روایات ما نگر نگیم، تو زیارتی که میخونید مثل زیارت عاشورا، اتقربوا الى الله بحبكم والبراءه من اعدائكم، میخوای تقرب پیدا کنی، راه رسیدن به قرب الهی دو چیزه، محبت نسبت به اهل بیت، براءت نسبت به دشمنانش، نمیشه یک طرفه. حالا خدمت امام رسید، قبل از اینکه حرف بزنه حضرت فرمودن بنده خدا، جدم رسول خدا به یه شخصی تو مسجد مدینه فرمودن یا عبد الله احبب فی الله و ابغض فی الله، وال فی الله و عاد فی الله، برای خدا دوستی کن، برای خدا دشمنی کن. حب و بغضت شخصی نباشه، عداوتت فردی نباشه، ملاک و معیار دوستی و دشمنی تو این دنیا خدا باشه، که طعم ایمان رو نمیچشی و به حقیقت توحید نمیرسی مگر این که برای خدا دوستی کنی و برای خدا دشمنی کنی. عرض کرد یا رسول الله، راه مشخص کردید، مصداقش هم معین کنید، دوست خدا چه کسی است که برای خدا دوستی کنم، دشمن خدا چه کسی است که به خاطر خدا باهاش دشمنی کنم. فاشار له الى علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت اشاره کردن به امیر المؤمنین و قال ولی هذا ولی الله فواله، هر کسی در این عالم دوست علی ابن ابی طالب بود، این دوست خداست، با او دوستی کن. و عدو و هذا عدو الله فعاده، هر کسی هم که با امیرالمؤمنین دشمنی کرد این دشمن خداست، باش دشمنی کن. بعدش مهمه، حضرت فرمود دوست علی ابن ابی طالب رو دوست بدار ولو قاتل پدرت باشه، و دشمن امیرالمؤمنین رو باهاش دشمنی کن ولو پدرت و برادرت باشه. وقتی معیار شد خدا، حب و بغض برا خدا باشه در این حد. لذا تکلیف ما رو در روزهای آینده امام عسکری مشخص فرمودن. آقایی که بعد از جواد الائمه علیه السلام جوانترین امام ماست، مثل امروزی در 28 سالگی حضرت به شهادت رسید و وجود نازنین صاحب الزمان یتیم شد. آقا جان، امروز روز آخر این نوکری و این عرض ادب و به سر و سینه زدن هاست. یا صاحب الزمان، شما هم داغدار پدرتون هستید، هم مصیبت زده این روزهای مدینه و پهلوی شکسته مادرتون هستید. خیلی ها در این دو ماه به ما طعنه زدن، کنایه زدن، حجمه ها شد، اما به لطف خدا و اهل بیت پای کار حسین ایستادیم. ماه صفر که تموم شد خیلی حجمه ها شروع شد، خیلی طعنه ها زدن، محسنیه چه خبره، اشکال کردن، تشکیک کردن. من میخوام عرض کنم که ما بعد از ماه صفر تا امروزی که شهادت امام عسکری 8 روز عزا نگه داشتیم و روزه گرفتیم و گریه کردیم و از امشبم لباس عزا از تن در میاریم و از عزا بیرون میاییم، اما حالا به بعد 75 روز یا 95 روز مادر پهلو شکستمون یک شب آرام نمیخوابه. با پهلوی شکسته شاید بشه کنار اومد، اما با سینه شکسته نفس کشیدن سخته. از یه طرفی صدای خسخس نفست رو علی نشنوه، صورت سیلی خورده تو نبینه، برای ما تموم شد. اما مصیبت مگه تموم میشه؟ یا صاحب الزمان، این کمو از ما قبول کن. بله، گفته میشه و همین طورم هست و نگفته عنایت میکنن، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم که نه به لیاقتمون، به کرمشون به ما عنایت کنن، اما ما هم شرمنده ایم که بضاعتمون در این حد بود. ما لطمه زدیم و صورتهامون و زخمهامون خوب شد، کجا جای لطمه هایی که زینب کبرا خورد؟ کجا جای سیلی هایی که رقیه سلام الله علیها خورد رو میگیره؟ ما شرمنده ایم که از عاشورا و قتلگاه جان سالم به در بردیم. ما شرمنده ایم که اعظم مصائب رو شنیدیم و صفد و احل و ککل عبید از اسارت زینب خوندیم و نمردیم. فاوفنا للکیل و تصدق علینا. آجان خیلی ها اربعین امسال داغ کربلا به دلشون موند. یا صاحب الزمان برای ما امضا کنید، به ما لیاقت بدید، ما رو شایسته کنید، به یاری خودتون و سربازی در رکابتون، به انتقام از قاتلین مادرتون ما رو لایق کنید، به زیارت جدتون ابو عبدالله الحسین. همین امروز هم برا ما بنویس، سال دیگه شب اول محرم دوباره زبونمون بچرخه بگیم صلی الله علیه یا ابا